رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
سلام شنوندگان عزیز، صبحتان بخیر. به برنامه این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدید. صدای ما را از واشنگتن میشنوید. امروز شنبه 3 اسد سال 1394 خورشیدی است که برابر می شود با 25 ماه جولای سال 2015 میلادی. ساعت 5:30 دقیقه صبح وقت کابل و 9 شب وقت واشنگتن است. توجه کنید به سرخط خبرها از همکارم خالد مفتون.
پلان سفر وزیر خارجه آمریکا به قطر، عملیات نظامی بر ضد تندروان در نایجیریا و درمان سرطان مغز توسط ویروس پولیو.
تبدیل ساختن قصر سراج العمارت جلال آباد به موزیم گزارشی است که پس از نشر مشروع خبرها خواهید شنید. با ما باشید. مشروع خبرها
با تقدیم سلام مجدد. نظامیان ایالات متحده میگویند که در اوایل ماه جولای یک قماندان ارشد القاعده توسط حمله هوایی آن کشور در افغانستان کشته شد. شرح بیشتر از همکارم قدیر مشرف.
پیتر کوک مسئول مطبوعاتی وزارت دفاع ایالات متحده روز جمعه کشته شدن ابو خلیل السعودی را که یک قماندان ارشد عملیاتی القاعده بود تایید کرد. به گفته کوک، السعودی در 11 جولای در ولسوالی برمل ولایت پکتیکا در نتیجه حمله هوایی ایالات متحده کشته شده است. بر اساس اعلامیه مطبوعاتی وزارت دفاع، السعودی رئیس تندروان گروه سنی حملات انتحاری و انفجاری معرفی شده است. در اعلامیه همچنان آمده است که السعودی در حملات علیه قوای آمریکایی، افغان و پاکستان ارتباط داشته است. در این حال کاترین اشتون وزیر دفاع ایالات متحده گفته است که نظامیان آمریکایی به مبارزه ایشان علیه خشونت‌های ناشی از افرادگرایی در منطقه و جهان ادامه خواهند داد.
ادامه اخبار منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده می‌گوید که در اوایل ماه آینده به قطر سفر می‌کند تا در مورد توافق هسته‌ای ایران با کشورهای عضو شورای همکاری خلیج صحبت کند. کشورهای عضو شورای خلیج من جمله عربستان سعودی، بحرین، کویت، عمان، قطر و امارات متحده عربی در مورد گسترش نفوذ ایران در منطقه پس از توافق هسته‌ای ابراز نگرانی کردند. نظامیان نایجیریایی میگویند که آنان عملیات بزرگی را بر ضد تندروان اسلامگرای بوکو حرام راه اندازی کردند. سخنگوی اردوی نایجیریا میگوید که عملیات نظامی بر ضد تندروان در جنگل سمبیسا و اطراف آن راه اندازی شده است. او همچنین گفته است که حملات اخیر تندروان به شمول حمله روز پنجشنبه در منطقه گومبی روحیه سربازان آن کشور را پایین نیاورده است. مقامات میگویند که در اثر جنگ شدید میان شورشان اوسی و نیروهای طرفدار حکومت در ولایت مارب و شهر تعز یمن روز جمعه 20 نفر کشته شد. شرح بیشتر از همکارم میرویس رحمانی.
بر اساس گزارش ها 9 شورشی و 7 نفر از قبایل ضد حوثی در جنگ مارب کشته شد. در نتیجه فیر راکت شورشیان حوثی 4 غیر نظامی در شهر تعز جانهایشان را از دست دادند. ائتلاف هوایی به رهبری عربستان سعودی روز جمعه جنگجویان طرفدار حکومت را از طریق هدف قرار دادن مواضع شورشیان حمایت کرد. جنگ میان شورشیان حوثی و نیروهای طرفدار حکومتی یمن که در حال حاضر در تبعید به سر می برد از چندین ماه به این سو ادامه دارد. در جریان این جنگ ها صدها نفر به شمول غیر نظامیان در آن کشور کشته شده اند.
ادامه اخبار منطقه جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. رئیس پیشین استخبارات اوکراین میگوید که روسیه کمپ‌های آموزشی را در مناطق تحت کنترل شورشیان اوکراینی تمویل میکند تا از این طریق آن کشور را بی‌ثبات کند. ولنتاین نلی ونچینکو میگوید که گروه‌های خرابکار در حدود 30 کمپ در مناطق دونتسک، لوهانسک و کریمه مصروف فراگیری آموزش‌های نظامی بوده و روسیه برای آنان سلاح فراهم می‌کند و در این حال آنان را برای اجرای ماموریت به سراسر اوکراین اعزام می‌کند. مقامات آمریکایی گزارش روزنامه وال استریت جورنال را رد کردند که گویا حکومت ایالات متحده به خاطر کاهش تنش با اسرائیل برای رهایی جاناتان پولارد، یک آمریکایی محکوم به جاسوسی برای اسرائیل، آمادگی می‌گیرد. یک مقام شورای امنیت ملی ایالات متحده گفت که هیچ رابطه‌ای میان وضعیت آقای پولارد و ملاحظات سیاست خارجی آن کشور وجود ندارد. پولارد کارمند پیشین نیروهای بحری ایالات متحده در سال 1985 میلادی به اتهام جاسوسی به اسرائیل بازداشت شد. مقامات میگویند که مرد مسلحی که پنجشنبه شب در یک سینما واقع در ایالت لوئیزیانا دست به گلوله‌باری زد، از دیر مدت زمان به این سو از بیماری روانی رنج می برد. پلیس گفته است که جان رسل هاوزر 59 ساله توسط تفنگچه دو خانم جوان را به قتل رساند و 9 نفر دیگر را زخمی کرد. زلزله به شدت 5.1 درجه ریشتر روز جمعه مناطق نزدیک به اسلام آباد پایتخت پاکستان را روز جمعه تکان داد. بر اساس گزارش سروی زمین شناسی ایالات متحده شدت زلزله متوسط بود، ولی مرکز زلزله در 16 کیلومتری یک شهر پرنفوذ واقع در شمال شرق آن کشور موقعیت دارد. و یک خبر جالب که پژوهشگران از ویروس پولیو که سبب فلج اطفال می‌گردد اکنون برای مقاصد مفید طبی استفاده می‌کند، یعنی تداوی سرطان‌های مغز. گروهی از پژوهشگران در پانتون دوک در ایالات متحده از ویروس غیر فعال پولیو در حمله بر حجرات سرطانی کار می‌گیرند، طوری که این ویروس سبب ایجاد عکس‌العمل معافیتی بدن برای چندین ماه و در بسیاری موارد تا از بین رفتن تومورها در مغز می‌گردد. پایان اخبار.
رادیو آشنا، آشنای شما.
ما به بخش گزارش ها خوش آمدید. قصر تاریخی سراج العمارت در شهر جلال آباد که حدود یک قرن پیش مرکز فرمانروایی افغانستان در فصل زمستان بود، قرار است به شکل یک موزیم جهانی دوباره اعمار گردد. ضیاءالرحمن اسرت، خبرنگار محلی رادیو آشنا، در این مورد مطلبی را فرستاده که با هم به آن گوش می دهیم.
قصر سراج العمارت زمان مکان اداره و رهبری کشور بود، جایی که شاه سابق افغانستان امیر حبیب الله خان برای پیشبرد امور زمامداریش از آن من حیث پایتخت زمستانی استفاده میکرد. سراج العمارت مدت بیش از یک قرن پیش ساخته شده و پس از جنگهای داخلی و تهاجمات خارجی اکنون مخروبه بیش نیست. صحن این قصر که زمان شکوه خاصی داشت و شاهان و شاهزاده و شادوها در آن قدم می زدند، اکنون شاهد گشت و گذر معتادان مواد مخدر است. 3 سال پیش وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان پروژه معمار مجدد این قصر را راه‌اندازی نمود، اما پس از انجام 50% کار پروژه توقف یافت. در اثر تلاش های اداره ولایتی و ریاست اطلاعات و فرهنگ ننگرهار، قرار است کار اعمال این قصر مایی آینده میلادی دوباره آغاز شود. مسئولان میگویند که قصر تاریخی سراج العمارت این بار شکل یک موزیم را به خود خواهد گرفت. موزیمی که از معیارهای بین المللی برخوردار خواهد بود و آثار تاریخی افغانستان که اکنون در خارج از کشور نگهداری می شود به این موزیم انتقال خواهند یافت. اورنگ سمیم رئیس اطلاعات و فرهنگ این ولایت گفت که اعمار این موزیم باعث جذب سیاحین خواهد شد.
البته موزیم دمی تعمیر جور میشه، یعنی کدام موزیم دیگه جور نمیشه در اونجا، ولی ای به شکل نو جور شده، منتها اونمو عبیده سابقه حفظ شده، مگر به انجینری میتود نو جور شده. این مجده قابل استماس که ما در اینجا موزیم داشته باشیم، ای برای ما خوب است.
اما فرهنگیان در ننگرهار میگویند که تنها اعمار تعمیر قصر بسنده نبوده، باید صحن این قصر نیز دوباره اعمار و به یک محل سیاحتی مبدل گردد. شکرالله پاسون شاعر و نویسنده است.
ریاست اطلاعات و کلتور نباید تنها به تعمیر یک قصر که در بین باغ سراج العمارت ساخته شده است برشان مسئلهشان پام بکند، بلکه امره شهروالی یک جه همچو به باغ سراج العمارت هم توجه داشته باشد، به خاطر که جای سیاحت است. از دور ولایت دیگه مردم می آید اینجا که می بیند، ما می بینیم که اینجا بدبختانه در باغ سراج العمارت در نزدیکی همی قصر که یک تعمیر تاریخی است، افرادی دیده میشه که به هیروین معتاد میباشه و همچنان چرس میکشه، پودر میکشه، دیگه مواد مخدر میکشه.
شهروندان و به ویژه دوستداران فرهنگ و سنن افغانی در ننگرهار از این اقدام اداره اطلاعات و فرهنگ ابراز خوشی میکنند و ایجاد موزیم را به شهر جلال‌آباد یک دستاورد بزرگ میخوانند.
نام آیت‌الله، ما اینجا بس از این میدان باغان نشستم. ما بسیار خوش میشیم که رجوع کنید جای تفریح است، یک چیز خوشی جای است. امیدی بس از مسونه ولسوالیه می از کابل می از قندار می از پاکستان می
نام از بلاز تشکر آمدن با کار کارس به تاثیر برسانش که خارجی ما یا بعد از باش تشکر به ما کم کم زیاد مردم کنم
خوش
شده خوش هستم که دور کنش که مردم ایسیج اصلیت پیدا
کنه
تاریخی باشه.
قصر تاریخی سراج الامارت که در سال 1910 میلادی توسط امیر حبیب الله خان برای اداره زمامداری وقت ساخته شده است، در زمان حکومت امیر امان الله خان در اثر خیزش های مردمی و شورش های داخلی با آتش کشیده شد و پس از آن در جریان جنگ های داخلی با یک مخروبه مبدل کردید. این قصر در حومه شهر جلال آباد در مساحت 100 جریب زمین ساخته شده و یک زمان یکی از تفریحگاه های معروف و بزرگ برای شهریان این شهر بود. ضیاءالرحمن حسرت، رادیو آشنای صدای آمریکا، جلال آباد.
صدای آمریکا، آشنای شما.
دولت ترکیه روز جمعه از انجام حملات هوایی علیه مواضع جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش در سوریه خبر داد. این نخستین بار است که ترکیه اقدام به حمله هوایی علیه داعش در داخل خاک سوریه می کند. قبل از این حملات درگیری های شدید بین جهادی ها و سربازان ترکی در امتداد سرحد با سوریه رخ داده بود. در این حال نیروهای امنیتی ترکیه بر محلات مزنون در جستجوی تندروان اسلامی و شورشیان کردی در شهر استانبول حملور شدند. برگردان گزارش دوریان جانس خبرنگار صدای آمریکا را در این مورد از قدیر مشرف میشنویم.
در استانبول و چند شهر دیگر ترکیه پلیس بر بیش از 100 محل یورش برده و حدود 300 نفر را در آن عملیات توقیف کرده است. هدف آن حمله یافتن و شناسایی اعضای گروه دولت اسلامی و شورشیان عضو حزب کارگران کرد یا PKK بود. در آن عملیات کم از کم یک نفر کشته شده است. احمد داود اوغلو صدر اعظم ترکیه میگوید که این حملات بخشی از یک عملیات بزرگ است. سینان اولجان تحلیلگر در اینستیتوت کارنگی در بروکسل میگوید که حملات پلیس بیشتر علیه اعضای گروه داعش بوده است.
They are not young recruits. They are people who are believed to be part of the management structure.
این افراد جوانان تازه استخدام شده نیستند. این افرادی هستند که بخشی از ساختار اداری گروه دولت اسلامی می باشند. این پدیده جدید حکومت ترکیه برای سرکوبی سطح رهبری داعش است.
این حملات پس از حوادث روز دوشنبه اتفاق می افتد که در بمبگذاری انتحاری داعش 32 تن کشته شد و اکثر آنان کرد بودند. کردها نیز در یک اقدام تلافی جویانه دو منصوب پلیس را به اتهام همکاری با داعش کشتند. صدر اعظم ترکیه در یک نشست خبری در انقره با تاکید بر این که حکومت او حملات بر ترکیه را نادیده نخواهد گرفت گفت نیروهای مسلح به دستور دولت اهداف را با دقت کامل بمباردمان کرده و آن را منهدم ساختند. قدری گورسل، کارشناس امور کردها و نویسنده در صفحه انترنتی المونیتور هشدار می‌دهد که ترکیه از دو جهت با جنگ روبرو است.
Now we are facing a very volatile, very inflammatory situation, risking Turkey to a new
ما با یک وضعیت متلاطم و نابسامان مواجه می باشیم. خطری که ترکیه را تهدید می کند چند بودی و یک جنگ سیستماتیک جدید است که نیروهای امنیتی ترکیه را در برابر داعش و PKK در عین زمان مواجه ساخته است.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه نیز در استانبول به خبرنگاران گفت گروه های افراطی باید سلاح‌های خود را به زمین بگذارند، در غیر آن با پیامدهای روبرو خواهند شد. این عملیات پس از آن صورت می‌گیرد که انقره موافقه کرده تیاره‌های جنگی آمریکایی که به مواضع داعش در سوریه حمله می‌کند از پایگاه هوایی انجرلیک در جنوب آن کشور استفاده کند. اردو ایالات متحده سال هاست که در پایگاه هوایی انجرلیک فعال بوده، اما ترکیه درخواست پیاپی آمریکا را برای استفاده از آن پایگاه ها رد کرده بود. پایگاه انجرلیک حدود 400 کیلومتر از رقه دور است که سنگر مستحکم گروه دولت اسلامی در سوریه می باشد و مسافتی را که تیاره ها از عراق برای رسیدن به سوریه باید طی کنند کوتاه‌تر می سازد. آقای یولجان می گوید که انقره یک توافق بسیار مهم با واشنگتن داشته است.
It received the confirmation by the US that they would help with containing PYD in Syria because there was an understanding.
باید تاییدی ایالات متحده را برای محصور نگه داشتن نیروهای کردی سوری دریافت کرد، زیرا درکی در انقره وجود دارد که ایالات متحده با انجام عملات هوایی علیه داعش در توسعه قلمرو تحت کنترل نیروهای کردی کمک کرده است.
نیروهای کردی سوری که ترکیه ادعا دارد به پیکیکی ارتباط دارد، پیشرفت‌های قابل ملاحظه علیه داعش در امتداد سرحد با ترکیه داشته و این رویدادها زنگ خطر برای انقره است. اما تحلیلگران هشدار می‌دهند که بازگشایی پایگاه هوایی انجرلک ترکیه را در خط مقدم جنگ با گروه دولت اسلامی قرار داده و شاید موجب اقدامات تلافی جویانه بیشتر از جانب جهادی‌ها شود.
صدای امریکا، آشنای شما.
هموطن، هموطن، ای افغان، هموطن، 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 ای افغان، هموطن، هموطن، ای خواهر، ای افغان، ای برادر، در نجات وطن دست به دست بده، در نجات وطن دست به دست بده، هموطن، هموطن، ای افغان، هموطن، ای خواهر، ای افغان، ای برادر. پشتونیم تاجیکیم،
هموطنانه هم افغانه هم مسلمانه هموطنانه هموطن هموطن ای افغان ای خواهرم ای افغان ای برادر در نجات وطن دست به دست بدهیم در نجات وطن دست به دست بدهیم وطن هموطن ای افغان هموطن هموطن ای خواهر ای افغان ای برادر
صدای امریکا آشنای شما و گزارش داریم در مورد سفر رئیس جمهور اوباما به کینیا. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده شام جمعه به وقت محل به نایروبی پایتخت کینیا کشور آبایی خود رسید. رئیس جمهور امریکا سپس به محل اقامتش رفت و غذای شب را همراه با خواهر ناتنی و مادر کلانش صرف کرد. گیب جاسلو خبرنگار صدای امریکا در مورد سفر اوباما به کینیا گزارش دارد که برگردان آن را از رویا زمانی می‌شنویم.
جاده های نیروبی کنیا برای استقبال باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده رنگی دیگری را به خود گرفته است. امینه محمد وزیر خارجه کنیا می گوید برای ما این یک لحظه فراموش ناشدنی است. یک لحظه واقعا سرنوشت ساز. این اولین بار است که یک رئیس جمهور برحال امریکا از کشور ما دیدن می کند. این رویداد در 52 سالی که از استقلال ما می گذارد سابقه نداشته است. این واقعا یک لحظه بسیار بزرگی برای ما است. قرار است آقای اوباما در کینیا در کنفرانس سران کار آفرینی جهان که در نیروبی دایر خواهد شد شرکت کند. کینیا برای رئیس جمهور اوباما از اهمیت خاص برخوردار است. پدر آقای اوباما در آن کشور تولد شد و در مناطق دور افتاده جنوبی کینیا دفن است. آقای اوباما من حیث سناتور امریکایی از کینیا سال 2006 دیدن کرد. اما این اولین بار است که به حیث رئیس جمهور برحال ایالات متحده وارد آن کشور شد. ویلیام روتو معاون رئیس جمهور کینیا دیدار رئیس جمهور امریکا را برای آن کشور حیاتی خوانده می گوید رئیس جمهور اوباما نه تنها یک امریکایی است بلکه آفریقایی تبار و مخصوصا ریشه کینیایی دارد. این واقعیت به نوع خود حائز اهمیت است. در حالی که نخستین سفر آقای اوباما به کینیا بیشتر بر تقویت رشد ارتباطات اقتصادی تمرکز دارد، اما موضوع اهمیت در صدر آجنده ملاقات این مقام امریکایی با رئیس جمهور کینیا خواهد بود. قرار است هر دو مقام روز شنبه با هم ملاقات کنند. امینه محمد همچنان میگوید که روشن است که امنیت منطقه های اهمیت بوده و در صدر گفتگوهای مقامات ارشد هر دو کشور قرار خواهد داشت.
او
میگوید همکاری های ما به ویژه در زمینه امنیت تاریخی بوده و همواره جریان دارد. البته ما این همکاری ها را به دلیل رشد تهدیدات جهانی به گونه چشمگیری در چند سال اخیر افزایش داده ایم. کینیا از چند زمان به این سو بار بار مورد حملات گروه دهشت افغان الشباب قرار دارد. حمله مرگبار این گروه بر کالج گریسا در ماه اپریل جان 148 تن را گرفت که بیشتر آن را محصلین تشکیل می داد. در جریان سفر دو روزه آقای اوباما به آن کشور اقدامات امنیتی به طور قابل ملاحظه افزایش داده شده است. اما هیجان کینیایی ها در قبال دیدار آقای اوباما کمرنگ نبوده و آنان از این مهمان امریکایی به عنوان شخصی که به خانهش برمیگردد استقبال میکنند.
رادیو آشنا صدای امریکا، اخبار تازه، مصاحبه ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای امریکا آشنای شما.
شنوندگان گرامی، آل هم توجه کنید به پیشگویی اوضاع جوی چند شهر و ولایت افغانستان به حساب سانتیگرید. کابل بلندترین درجه حرارت 35، پایین‌ترین 21، آسمان قسمان ابرآلود. قندهار بلندترین درجه حرارت 41، پایین‌ترین 27، آسمان صاف. هرات 37، 23، آسمان قسمان ابرآلود. مزار شریف 41، 29، آسمان صاف. قندوز 41، 26، آسمان صاف. بامیان بلندترین درجه حرارت 19، پایین‌ترین 6، آسمان قسمان ابرآلود. فیض‌آباد بلندترین درجه حرارت 34، پایین‌ترین 20، آسمان قسمان ابرآلود. خوست بلندترین درجه حرارت 29، پایین‌ترین 22، امکان بارندگی. جلال‌آباد بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 26، آسمان ابرآلود. و در فرا بلندترین درجه حرارت 45، پایین‌ترین 29، آسمان قسمان ابرآلود پیش بینی شده است. شنوندگان گرامی، توجه کنید به فشرده اخبار. نظامیان ایالات متحده میگویند که در اوایل ماه جولای ابو خلیل السعودی، یک قماندان ارشد القاعده، توسط حمله هوایی آن کشور در افغانستان کشته شد. در همین حال کاترین اشتون، وزیر دفاع ایالات متحده، گفته است که نظامیان آمریکایی به مبارزه ایشان بر ضد خشونت‌های ناشی از افراط‌گرایی در منطقه و جهان ادامه خواهند داد. جان کری، وزیر خارجه ایالات متحده، میگوید که در اوایل ماه آینده به قطر سفر میکند تا در مورد توافق هسته‌ای ایران با کشورهای عضو شورای همکاری‌های خلیج صحبت کند. کشورهای عضو شورای همکاری خلیج از جمله عربستان سعودی، بحرین، کویت، عمان، قطر و امارات متحده عربی در مورد گسترش نفوذ ایران در منطقه پس از توافق هسته‌ای ابراز نگرانی کردند. نظامیان نایجیریایی میگویند که آنان عملیات بزرگی را بر ضد تندروان اسلامگرای بوکارام راه‌اندازی کردند. سخنگوی اردوی نایجیریا میگوید که حملات نظامی بر ضد تندروان در جنگل سمبیوسا و اطراف آن راه‌اندازی شده است. مقامات میگویند که در اثر جنگ شدید میان شورشان اوسی و نیروهای طرفدار حکومت در ولایت مارب و شهر تعز یمن، روز جمعه 20 نفر کشته شدند. بر اساس گزارش‌ها 9 شورشی و 7 نفر از قبایل ضد اوسی در جنگ مارب کشته شد. در نتیجه فیر راکت شورشان اوسی، 4 غیر نظامی در شهر تعز جانهایشان را از دست دادند. رئیس پیشین استخبارات اوکراین میگوید که روسیه کمپ‌های آموزشی را در مناطق تحت کنترل شورشان اوکراینی تمویل می‌کند تا از این طریق آن کشور را بی‌ثبات کند. مقامات آمریکایی گزارش روزنامه وال استریت جورنال را رد کردند که گویا حکومت ایالات متحده به خاطر کاهش تنش با اسرائیل برای رهایی جاناتان پولارد، یک آمریکایی محکوم به جاسوسی برای اسرائیل، آمادگی می‌گیرد. مقامات میگوین مرد مسلحی که پنجشنبه شب در یک سینما واقع در ایالت لویزیانا دست به گلوله باری زد، از دیر مدت زمان به این سو از بیماری روانی رنگ می برد. زلزله به شدت 5.1 درجه ریشتر روز جمعه مناطق نزدیک به اسلام آباد، مرکز پاکستان را تکان داد. بر اساس گزارش سروی زمینشناسی ایالات متحده، شدت زلزله متوسط بود، ولی مرکز زلزله در 16 کیلومتری یک شهر پرنفوذ واقع در شمال شرق آن کشور موقعیت دارد. و پژوهشگران از ویروس پولیو که سبب فلج اطفال می‌گردد، اکنون برای مقاصد مفید طبی استفاده می‌کنند، آن هم تداوی سرطان‌های مغز. گروه از پژوهشگران در پانتون دوگ در ایالات متحده از ویروس غیر فعال پولیو در عمله بر حجرات سرطانی کار می‌گیرند، طوری که این ویروس سبب ایجاد عکس‌العمل معافیتی بدن برای چندین ماه و در بسیاری موارد تا از بین رفتن تومورها در مغز می‌گردد. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا. شنوندگان گرامی، بود داشته های برنامه اول صبحگاهی رادیو آشنا بخش دری. همکاران بخش پشتو در استودیو حاضر هستند تا لحظات بعد با تازه ترین اخبار، گزارش های منطقه و جهان با شما خواهد بود.